فقه 5 استاد فرحانی 31 شهریور 94 صفحه 3
رب العالمین و صلی علی محمد و آله الطاهرین اللهم صلی علی محمد. عرض کنم خدمت شما دو تا بحث دیگر رو داریم، شاید اگه بخوایم یه دست بندی بر کل بحث داشته باشیم که از تفرق خارج بشیم. ما بحث وکیل در واقع یک بحث رو مطرح کردیم و وکیل مجری صیغه بود. بعد تو وکیل مجری صیغه در مورد خیار نسبت به او بحث کردیم، در مورد خیار نسبت به موکل هم بحث کردیم. حالا دو قسم دیگه مونده، یعنی دو قسم دیگه رو شیخ بررسی میکنه. البته معمولا در فقه یه قسمش مورد بررسی قرار میگیره. شیخ دو قسم رو گفته، یکی وکیل به تعبیر شیخ مستقر یا به تعبیر فقها وکیل مفوض، یکی هم وکیل به تعبیر شیخ مستقل فی الجمله به تعبیر فقها مفوض در عقد معاوضی. این معقوله ها، اوغلایی هم هست. معمولا امروزه دیگه اوغلا نمیان دارن همه چیزون یه وکیل قرار بدن. بله گاهی تو فیلم ها میبینیم یه کسی یه وکیلی داره، هم هرسش و هم دادگاهش و همه چیزش با او میبنده، اما گاهی یه وکیل خانوادگی دارن. اما معمولا الان وکیل برای مورد خاص میگیرن، همه مردم یه وکیل مستقلی ندارن. در مورد هر دو اینها دوباره هم در مورد خود خیار نسبت به او باید بحث کنیم، هم در مورد موکلش باید بحث کنیم. در هر دو این دو شاخه رو داریم. معلومه شیخ نسبت به اون وکیل مستقل محض می فهمد که خب حرفایی که گذشتم زدیم اینجا دلالت داره. ما در مورد وکیل مستقل محض که در واقع ملاک عمومیش رو میدونید تو فقه میشه نیابت، تو فقه متعارف ما ملاک عمومی وکالت مستقله میشه نیابت، که بعد نیابت یه جاهایی به حکم شرعی تعبدی مثل ولی که نیابتش نیابت به حکم شرعیه، لذا قابل اسقاط هم نیست. گاهی نیابت به فعل اختیاری متعاقده اینه که میره تو باب وکالت. شیخ میگن که خب وقتی یک کسی رو ما فرض کردیم وکالت مستقله داره، یعنی حق به تصرف داره، خب طبعا اون میتونه خیار مجلس رو هم از قبل وکیلش داشته باشه. ما هم که مطابق با بحثای قبلمون دلیلمون شامل او میشد. فقط یه نکته هست اینجا، شیخ الان نمیگتش، بعدن که جلو میره تو مقام رد و اثبات معلوم میشه این نکته یه نکته پررنگیه تو ذهن شیخ. یه نکته ایست جلوتر که میری معلوم شه این نکته پررنگیه تو ذهن شیخ. اونم اینه که عنایت بفرمایید، ما اگر گفتیم که وکیل مستقل محض او نیابت داره از موکل خودش برای انجام معاملات، نیابت هست که کار میکنه، یعنی تمام الموضوع بحث شیخ الان رو مسئله نیابت، رو مسئله چگونگی تصویر وکالت که تو بحث قبل داشتیم. شیخ بخاطر که ماهیت وکالت رو سر وکیل مجری درست صادق نمیدید، لذا وکیل مجری رو خیارش رو انکار کرد. اینه فقط، یا تمام الملاک بس سر صدق عنوان دلیله که بگیم دلیل انصراف داره یا اطلاق داره، این رو میگیره یا نمیگیره. ما با این دوتا مطلب جلسات قبل کار کردیم. شیخ یه مطلب دیگه هم داره در کنار اینا، اونم جز ملاکات ذهنی شیخه. یعنی شیخ این سه تا ملاک رو تو همه بحث جاری میدونه، به شرط اینکه اینها این سه تاش جواب مثبت بده شیخ موافقت اعلام میکنه سر خیار برای وکیل. سومیش همون در واقع مؤید دوم نفی خیار برای مجری صیغه است. اونجا که اومدیم گفتیم که آقا این آدم، حواساتون با من باشه، قاعدتا هیچ کس از بعد از شیخیام از این نقشه‌ای که دارم میگم خارج نشده تو بحث، یعنی بحث فنی و اجتهادیش مبتنی بر یکی از این مقدماته. هر کس ستا رو قبول کرد قبول میکنه، هر کس یکی رو انکار کرد رد میکنه. تو هر جایی که بودی بس از این خارج نمیشه پیش هیچ کس. سید یزدی، محقق نائینی، مرحوم امام و دیگران، یکی ماهیت وکالته که بحث کردیم، یکی مسئله صدق دلیله که بحث کردیم. کسایی که صدق دلیل رو مستقل میبینن، کاری به وکالت ندارن، چه جور بودن، مثل مقاصد و جواهر، کسانی که وکالت رو میارن و بعد صدق دلیل رو با عینک ماهیت وکالت نگاه میکنن آسونتر نظر میدن، مثل شیخ، اینا رو بحث کردیم. حالا سومیش، ما گفتیم که خیار میخواد سلطه بر استرداد مال من طرف آخر رو درست کنه. این سلطه متفرع بر اینه که یه چیزی مفروغان ان باشه، تو سلطه داشته باشی این چیزی که دستت رو برگردونی. خب اگر این رو قبول کردیم که حالا دلیلش چیه؟ بداهته، یعنی تو عبارت دلیل خاصی برای ذکر نشده بود. ممکنه بگیم دلیلش فحوای ادله خیاره، یعنی لسان ادله خیار که معنای استرداد رو طرح میکنن متضمن معنای رد هم هستن. خب حالا هر چی دلیل داره، بالاخره کسی اینو به عنوان ملاک قبول کرد. بحث ما چه شکلی میشه اینجا؟ عنایت کنید با این مقدمه که قبلا خوندیم. این مقدمه رو اگه بخوایم کلی نگاه کنیم، از دو حال خارج نیست بحث ما دوستان. کلی میگم کار به عبارت شکل نداره، از دو حال خارج نیست. یا اینه که ما میگیم خیار، دقت کنید، خیار جزو همان عقد است که داشتیم روش بحث میکردیم، یا خیار رو مستقل معنا میکنیم. حالا دیگه اول اینو میگم تا او یکی معلوم بشه. اگه گفتیم خیال یه مستقل مستقلی غیر خود عقده، یعنی ذهنمون رو اینطوری منعقد کردیم، بعد اون موقع اینطوری معنا میکنیم، میگیم آقا اگر وکیل ما مفوض باشه کامل، معنای مفوض بودنش چیه؟ هم قبل از عقد، هم حین العقد، هم بعد العقد حق تصرف داره، وکالت داره دیگه، تصرف میکنه. گفتم مثال میشه وکیل های خانوادگی، یعنی یه خانوادگی یه وکیلی داره، این وکیل موروثیشون هم هست، همه انبارشون هم دستشه. بعد اون موقع اگه ما خیار رو یه چیز مستقل غیر عقد معنا کردیم، میگیم که آقا تصرفی که وکیل داره انجام میده تو مال، حین العقد، حین اجراء صیغه و داد و ستد، مجری صیغه فقط صیغه رو جاری کرد، حتی داد و ستد هم نمیکرد، وکیل مستقل محض حین العقد داد و ستد رو انجام میده، یه تصرف اینجا انجام میده، بعد میگه خیار مستقل از عقده، خیار دیگه حین العقد نیست، میشه از تصرفات بعد العقد. خیار اینجاست، تصرف خیاری اینجاست، این مال بعد العقد. اما خب این بنده خدا این مستقل در تصرف بعد العقد هم میتونه تصرف کنه، هیچ مشکلی نداره. ولی اگر اینطوری حرف زدیم، یعنی خیار مستقل دیدیم، تو این وکیل مستقل فی الجمله گیر میکنیم. چرا؟ چون وکیل مستقل فی الجمله وکیلی بود که فقط مفوض بود در عقد معاوضی، یعنی او فقط میتونست اینجا تصرف کنه، دیگه اینجا نداشت. ما هم که خیار رو اونور دیدیم، میگیم پس این آدم نه به خاطر اینکه دلیل او رو میگیره یا نمیگیره، صدق دلیل مشکل داره، به خاطر اینکه قابلیت تصرف خیاری رو نداره. خب حالا اگر کسی ذهنش رو عوض کرد، گفت نه خیار از متممات خود عقده و جزء مرحله خود عقده، یعنی در واقع این حین العقد ما توی عقد لازم کوچیکه، تو عقد که خیاریه یکم دراستره، کشدارتره، حین العقدش توسعه پیدا میکنه، نه اینکه میره برای بعد العقد. اگه کسی یه حرف رو زد، بعد اون موقع ممکنه بگه حتی این مستقل فی الجمله هم حق خیار داره. بعضی از محشین
همین رو گفتنه که آقا نه حق داره. شیخ معظم چون نظرشون اینه که خیار امر مستقله، اینجا فتوا میده که اون مستقله فی الجمله دیگه نمیتونه حقی خیار باشه.
بشه تفسیر باید شده خیار مختلف
ممکنه. بله بله با همین بیانی گفتیم تابع صدق دلیل خواهیم بود. ببخشید من راننده است. سلام علیکم، حال شما خوب آقای نظری؟ ما خب دیگه ساعت دیگه اومدیم عقب، دیگه ساعتمون قدیم بود دیگه، تشریف نیاوردید، من اومدم مدرسه. آره آره در حال فردا فردا که تعطیله ها، ان شاء الله شنبه ان شاء الله هم یه طوری باید بیم که هفت اینجا باشیم، یعنی یک ساعت باید بیم عقب ساعت بعد طبق برنامه قبل. خدا حافظ شما باشه. خب پس الان آقایون، پس شیخ معظم در کل این بحثی که داره با ما انجام میده با سه تا ملاک عمده کار میکنه. یکی ماهیت وکالت که دعوای ما بود با مقاصد و جواهر و اینها، یکی مسئله صدق دلیل، یکی هم الان مسئله سلطه بر رد و استرداد. استرداد رتبه بنده، استردادش میشه خیار، دلیل خیار به فحوا یا متضمن سلطه بر رد یا میگه بدیهیه، ملازمه عقلیه داره، سخت نمیشه استرداد باشه اما سلطه بر رد. دو تاش هم گفته شده. شیخ با سه تا مقدمه کار میکنه تو بس. با توجه به این توضیح حالا برگردیم، وکیل مستقل مفوض ماهیت وکالتش هیچ مشکلی نداره. سر صدق عنوان دلیل هم که ما جواب دادیم، یه عده گفتن بیعان یعنی متعاقدان، بحثی که قبلا کردیم گفتیم خب باشه این متعاقدان هم باشه، الان متعاقدان ما کی هم؟ وکیل هم، مشکلی هم، این هم که مشکل نداره، اگه مشکلی باشه تو موکل باید ایجاد کنه، از این جهت هم مشکل نداریم. از جهت سلطه بر رد و استرداد هم بعد العقد هم که این سلطه داره هیچ مشکلی نداریم. این جانبه خود وکیل یعنی متعاقده. با همین ملاک بیایم سر وکیل مستقل فی الجمله در عقد معاوضی، او آدم سلطه ماهیت وکالتش مشکل نداره، دلیل ما هم مشکلی نداره، متعاقده اینا بگیره اینو میگیره، اما سلطه بر ردش چون ما میگیم خیار ماله بعد العقد نمیتونه، لذا جواب ما اینجا خیار هست مثبته، جواب ما اینجا اینه که خیار نیست منفیه. این هندسه شیخ برای وکیل. حال نسبت به موکل باز همون ملاک پیاده کنیم، نسبت به موکل خود اصلا بحث وکالت نداره، موکل خودش مالک اصلیه، اصیل اینجاست. فقط ما مشکلمون چی بود مطابق با حرفا که قبلا زدیم، چون دقیقا تکرار میکنه ما حرفا رو، عنوان مجلس از دست نره، چون عنوان دلیل ما مجلس بوده. حالا صدق دلیلمون مشکل ممکنه ایجاد کنه، بگیم بیعه به معنای متعاقده، بحث قبل حنسه یمین رو حنسه حلف رو گفتیم، شیخ جواب داد گفت نه ما عنوان بیعه رو قبول نداریم، تبادل ازش متعاقده، لذا حنسه یمین هم قبول نداریم، پس مشکلی نداریم. این جهت سلطه هم که داره مالک اصلیه، فقط یه مشکل میمونه تو موکل، مسئله مجلس. آخرین پاراگراف بحث قبل هم این وقت رو کردیم که آقا مرادمون از مجلس چیه؟ گفتیم صدق و عرفی مجلسه، ممکنه توی اتاق دیگه باشن اما عرفن جزء این مجلس باشن، ممکنه توی اتاق دیگه باشن و عرفن جزء این مجلس نباشن. جناب شیخ اینجا این مطلب مجلس رو یکم بیشتر میپردنونه. رفقای عزیز چه در اینجا چه در اینجا و چه در اینجا سه تا حرف یکیه، چون شاخص بحث یکیه، کما اینکه تو وکیل ها هم شاخص بحث یکیه، یعنی تبعض در فتوا ما نداریم، ملاک بحثمون وارده، فقط اینجا یه نکته اضافه میکنیم، میگیم که آقا نسبت به مجلس که شما دارید میگید که موکل باید در مجلس باشه، به صورت ثبوتی شیخ اینجا شرحش میده، میگه یا اینکه بگیم که مجلس موکل ها کفایت میکنه کافیست، چه یستو قاره انهو مجلس العقد چه لا یستو، که ما اینو قبول نکردیم، گفتیم ما دنبال مجلس عقدیم. حالا اگه میگفتیم مجلس موکلها کافیست، بعد موقع یه سوال دیگه پشت بنده این مطرح میشد، قوام بقای اختیار به مجلس موکلین یا به مجلس متعاقدین. پس اینجا خودش دو فرض میشد، مجلس عقد، مجلس موکلین. اما اگه گفتیم مجلس عقد ملاکه، خب یا تو مجلس عقد دستبندی کنید یا موکل ها هستند تو مجلس عقد یا نیستند. خب اگه نباشن مطابق با فتوای شیخ خیاری هم نیست، نه چون موکل مشکل داره، چون عنوان مجلس صادق نیست. ما هم که خصم حضرت عباس نخوردیم حتما خیار باید ثابت باشه، یه جایی داریم عقد داریم بخاطر این شرایطش نیست خیار ساقطه. ثبوت خیار هم نه بخاطر اینکه دلیل نمیگرفتش، بخاطر اینکه ارکان خیار محقق نمیشه، خیار ساقطه. اگر گفتیم در مجلس عقد موکل ها هستند، یه سوال دیگه اینجا دوباره پیش میاد، آیا قوام خیار به متعاقدین یا به موکل ها؟ برای اینکه جواب این سوال بدید عطف کنید به ماهیت وکالت. ماهیت وکالت چی میگفت؟ ماهیت وکالت میگفت که آقا یه طرف آقای حسینه، یه طرف آقای حسنه، اینا دو تا مالک اصیل. حالا وکیلهاشون یکی اسمش تقیه، یکی اسمش مثلا زیده، درست شد؟ اینجا این تقی تقی نیست الان حسین. همون حسین شماره دوه، یا آقای زید هم زید نیست، حسن شماره دوه. حالا که اینطور شد، در واقع ما باید بگیم که مجموعه متعاقد اول، مجموعه متعاقد دوم، قوام مجلس عقد به عدم تفرق متعاقدینه. حالا که عدم تفرق متعاقدینه، چه حسین یک باشه چه حسین دو باشه، چه حسن یک باشه چه حسن دو باشه، هیچ فرقی نداره. شیخ فتواشی میشه
به نگم
بودن باقیه، یکی هم موکل ها باشه یکی هم وکیل هم باقیه. فقط شیخ آخرش یه نکته رو تذکر میده، میگه البته البته نه اینکه دو نفر از یه طرف باشن، اشتباه نشه دیگه، قراره از متعاقده این باشه، اونجا متعاقده کلی هست و قراره کسی نیه،
اون بول به خودی میشه،
آه که خراب میشه قضیه. اینم ماجرای آخر. خب با توجه به این نظریه یه فرع دیگه متولد میشه دوباره، یه فرع آخر. اگر ما فرض کنیم تو مجلس همه هستن، هیچ کی نرفته، اما گفتن تو آخر قصه میمونیم ببینیم چه خبر میشه،
شاید غیر عدد.
خب اگر این اتفاق افتاد، حالا دو نفر این برن دو نفر این برن، دوتا هم نفوذ دارن، فرض ما هم تصرف کامله، اگر یک نفر از این طرف عقد رو امضا کرد یا فسخ کرد، حق دیگه، یعنی یه کاری کرد یوجب سقوط خیار را، یا به اعمال خیار یا به امضا عقد به لزوم عقد، یک نفر این کار رو کرد، طرف همین بخش نفر دوم چه حکمی پیدا میکنه؟ یه حقش ساخت. چرا؟ چون ملاک ما رو افراد نبود، ملاک ما رو طبیعی متعاقد اول و متعاقد دوم بود، با هر فردش که محقق بشه تمام قضیه، درست شد؟ خب بعد شیخ یه احتمال دیگر مطرح میکنه، قد ثبت فی محله، که اگر فرض کنیم بین متعاقدین یکی فسخ کنه یکی اجازه بده، قول کی مقدمه؟ قول فاسق. چرا؟ چون اصالت تقدم فسخه که حق خیار محفوظ بمونه. حالا نمیشه اینجا بگیم اگر مثلا تقی یعنی حسین شماره دو فسخ کنه حسین شماره یک امضا کنه، بگیم قول فسخ مقدمه؟ بگیم نه، اینجا او قاعده جایی بود که طرفین باشن متعاقده، اینجا همه بحثه یک طرفه. بله خب بخوایم یه مقدار عبارت بخونیم حالا تا بعدش ببینیم چی میشه.
جان این اگر گفتیم که دلیل صدق میکنه، پس چراش یعنی بر همین وکیل فل جمله اگه گفتیم صدق میکنه، شیخ به چه دلیلی اون وقت میگن خیار داریم؟ یعنی اون روایت و اصلاحش داره میذاریم کنار دیگه.
نشد شما مصادره میشه اینطوری حرف زدنمون. ما وقتی میخواییم بریم سراغ یک دلیل، یادتون میاد تو اصول میگفتید که وقتی میخواییم مراد جدی متکلم رو بفهمیم تو ظهور دلیل، مجموعه قرائن موجوده در دلیل باید تفسیر بشه تا مراد جدی فهمیده بشه، سواء کانت قرینتا لفظیتا او مقامیتا او حالیتا او عقلیتا، مثل قدر متیقنهای در مقام تخاطب و چه و چه و چه اینجا. پس اینو ما داشتیم، حالا اینجا ما نحنفیم. او کسی که میگه که الان دعوای ما سر وکیل، کلمه وکیل که میاد خب یه باری داره، باب وکالت رو میاره. وقتی شما میخوای وکیل رو بذاری کنار ماجرا، روایت رو که میخوای معنا کنی در مورد وکیل، با انعقاد یه قرینه ای تو ذهنت به نام باب وکالت داری روایت رو تفسیر میکنی. میگه وقتی باب وکالت به من میگه این وکیل مجری صیغه، فقط مجری صیغه است. فقط مجری صیغه است یعنی چه؟ یعنی حق تصرف نداره. وقتی کنار دلیل بیاد انصراف دلیل درست میکنه.
نه اونو نمیگم، وکیل
گفتید مجری صیغه.
نه نه، مفوض فعل جمله که اصلا صدق میکنه
فعل جمله رو. حالا همین سر فعل جمله پیاده میکنی، حالا همین هم سر فعل جمله دوباره پیاده میکنه. مفوض فعل جمله
میکنه برش.
نه نه، حالا میگم مفوض فعل جمله. اولا بذار بگیمش، برسیم به مفوض فعل جمله. عبارت خواستم بخونم جوابتون میدم، چون هنوز زیاد یکم بحث داریم روش. چشم، بذارید همین مقدارشو بخونیم فعلا، زیاد نشه عبارت. آقا میگفت تیکه تیکه بخونیم. بله، اینجا نمیشد دیگه، باید دستبندیش میکردم. بسم الله الرحمن الرحیم. کجا رسیدیم آقا؟ هازا کلهو، بسم الله الرحمن الرحیم. هازا کلهو انکان وکیلن فی مجرد ایقاع العقد و انکان الوکیلو وکیلن فی التصرف المالی که اکثر الوکلا. حالا ایف امکان مستقلن فی تصرف فی مال الموکل، در مقابل فا امکانه بعدی که فقط معاوضه است، فی تصرف فی مال الموکل خودش توضیح میده، به حیث یشمل و تصرف و فسخ المعاوضه بعد تحققها. آقا این کلمه بعد و چرا آورد؟ چون ما حین العقد و ما میخواییم فسخ رو کجا معنا کنیم؟ خیار رو تو بعد العقد. پس باید تصرفش از طرف موکل به حدی باشه اجازهش که بتونه بعد العقد رو بگیره. کجا داریم اینطوری تو فقه؟ برای زیاد داریم نظیر العامل فلقراس تو مزاربه ها. همیشه وقتی ما وکالت میدیم، البته به شرط این که ما مزاربه را مرکبی از یک عقد مع الوکاله بدونیم، ماهیت مزاربه بحث بشه. اونجایی که ما میگیم که سرمایه از یه طرف، کار از طرف دیگه، و به اون عامل میگیم تو حق تصرف داری، وکالت داری در مورد تصرف در این مال برای تجارت، اونجا وکالت به معنای باب وکالته یا به معنای جزء من العقد الخاص به نام مزاربه است. که بعد چه ثمری پیدا میکنه؟ ثمرش اینه ادله باب وکالت میتونن برای جزء وکالت مزاربه هم صادق باشن یا نه. اگه ما گفتیم مزاربه خودش عقد مستقله از اجزایی تشکیل شده، یکی از جزءها شبیه به وکالت متعارف ماست، اما خود وکالت نیست چون جزء مزاربه است، دیگه اصلا نظارت ادله وکالت تو مزاربه ممکنه انکار کنیم. اینا به فرضیه که ما اون جزء مزاربه رو واقعا وکالت مصطلح بدونیم، یعنی مزاربه یه عقدی است که در دلش یه عقد دیگه هم هست، که بعد بگیم تو اون دلش که یه عقد دیگه هست وکالت هم وجود داره، که بعد موقع بتونیم این رو به عنوان مثال برای وکیل مفوض بزنیم. یه عقد برابر اینه، نظیر العامل و قطعا اختلافی.
نظیر آورده
میدونم، میخواد مثال بذاریم برای وکیل مفوض. مثال ما نحن فیه ما که وکیل مفوض باشه، مثل کجاهای فقه که وکیل مفوض هست
تنظیم
اشکال نداره سلمنا. پس نمیخوایم بگیم اونجا وکالت مستقل است، اگه نمیخوایم بگیم سلمنا و آمنا، خوب، یعنی دیگه اشکالی به وجود نمیاد. خیلی خوب، نظیر العامل فی القراض و نظیر اولیاء القاصرین، اینم معید شما باشه چون اون باب ولایته دیگه، رفتی اصلا به وکالت نداره. فظاهر ثبوت الخیار له، خب اینجا دیگه خیار برای وکیل مفوض وجود داره، لعموم الناس دلیلم او رو میگیره. و دعوا تبادر المالکینه ممنوعه، این که بگیم که از تعبیر در واقع البیعان بالخیار ما میخواییم الزاماً مالک اصیل رو بفهمیم که نه، ما اینو نمیفهمیم. حتی اونجا گفتیم که وکیل و متعاقد رو میگیره، لذا وکیل رو باید بگیره. خصوصا از استان در این تبادره علل غلبه، که این تبادر انصرافیه دیگه، همه حرف جامع المقاصد. میگه نه، غلبه ای هم نداریم که مالکین دارن همیشه معاملات، و خیلی وقتا وکلا و اولیا و در واقع نائبین استفاده. فان معاملات الوکلا و الاولیا لا تحصى. خب تمام شد، پس وکیل مستقل میتونه. حالا بریم سراغ موکلش. و هل یثبتو للموکلین ایضا الخیار مع حضورهما؟ مع حضورهما چرا میگه؟ چون قبلا بحث کردیم عنوان مجلس رو محفوظ داریم. کما تقدم عن التذکره، تو عبارت اولیه که از تذکره خوندیم برای موکل هم اثبات کرده بود. اشکالون، همون حرف گذشته، من تبادل المتعاقدین من الناس، کلمه بیه انصراف به متعاقد داره. وقد تقدم عدم حنس الحالف على ترک البیع ببیع وکیل. شیخ ما قبول نکرد. خب این قول اول که ممنوع بود. قول دوم، من ان المستفاد من ادله سایر الخيارات و حتی خیار حیوان المقرون به هذا الخيار في بعض النصوص، ملاک چیز کون الخياره حقا لصاحب المال، خیار یه حقی بود برای صاحب مال. شرع، قبلا گفتیم حکمت خیار، الان حکمت خیار رو میگه اینجا، شرع ارفاقا لصاحب المال، که اگه پشیمون شد حق بازگشت، یه راه بازگشتی داشته باشه. خب حالا اینو چجور برای وکیل آوردی؟ و ان ثبوته للوکیل لکون الوکیل نائبا عن الموکل، چون وکیل نائب موکل بود ما گفتیم یه حق تو داری، ولی حق اصلش مال موکل اصلی بود. یستلزم ثبوت این خیار را للمنوبع، پس برای اونم ثابت. الا، بله یه شرط دیگه، یه الا استدراک عقب نیستا، الا ان یدعا مدخلیت المباشره للعقد، اون موقع فلا یثبت الحق لغیر المباشر، نه چون مباشر وکیله یا موکله، نه تو انعقاد خیار یه شرطی هم وجود داره به نام مباشر. برای همین گفتم استدراک عقب نیست. قبل بحث ما سر ملاک وکالته، یه بار میگیم چون برای وکیل ثابت شد دیگه برای موکل ثابت نیست، میگیم نه اتفاقا چون برای وکیل ثابت شد به طریق اولا برای موکلش هم ثابته، چون حق مال او بود به اسرایت کرد. یه بار میگیم نه، به خاطر سایر قیود در باب خیاره که این حق الان برای موکل ثابت، مثل که گفتیم چون در مجلس نیستن برای او ثابت. این دیگه استدراک نیست، ملاک وکالت اثبات حق برای وکیل و موکل میکند در ممحض، غایت الامر باید سایر قیود باب هم باشه. البته شیخ مدخلیت مباشرت رو قبول نداره هم اول، لذا گو اگرم کسی بگه که با فلان انصراف نداره به اینکه حتما خودش متعاقد بوده، لذا مباشرت رو قبول نداره. لکن الوجه الاخیر لا یخلو عن قوته، اونی که آخر کار افتید اون بهترین قوله، که چی؟ برای موکل هم ثابته، فقط ما یه قید قبلا داشتیم، حفظ مجلس او باید باقی باشه. و حین ازه، خب الان که برای موکل هم ثابت شد، ثمرش چی میشه؟ عنوان متعاقد دیگه عنوان شخصی نیست، طبیعی شد. ممکنه توی مجلسی طرفین متعاقده عنوان کلی متعاقد بر دو نفر و سه نفر و چهار نفر صادق بشه. آقا حتی میشه وکیل طولی وجود داشته باشه، یعنی زید وکیلی بگیره به نام تقی، تقی هم بگه من الان تو این مجلس بذار بکر بیارم، اونم میتونه یک کمکی بکنه، منم به اون یه وکالت میدم، وکالت طولی داده بشه، به شرط اینکه تو وکالت اول حق شرط عدمش نشه و تمام شروطش در جا خودش محفوظه. بالاخره وکالت طولی میتونه باشه، اوقلایی هم از وکالت طولی، یعنی سفهی هم نیست، یه چیز غریبی هم نیست پیش اوقلا. گاهی اوقات مثلا شما مثلا اینطوری فرض کنید، مثال اوقلایش میتونه ای باشه که یه کسی مثلا وکیل یه خانواده ایه تو همه امورشون، الان بحث رفته مثلا اینا یه بحث مثلا ارث و میراثیه، خود این وکیله، وکیل حقوقی شرکت و ایناست، اما تخصصش تو او بابه، تو بحث ارث و میراث خیلی تخصص نداره، اینا هم ملاکای بزرگی بودنه، یکی از رفقاش میاره که او تخصصش تو باب ارثه، این دفعه یه وکالتی با او میده که او بیاد دفاع کنه پرونده. گاهی اوقات از این اتفاقا میفته که چند تا وکیل طولی به وجود میاد. خب و حین اذن بالاخره عنوان متعاقد عنوان کلیه یستوق علا کثیرین شد، حالا کافی همه هم در مجلس باشن. فقد یتحقق فی عقد واحد الخیار لاشخاص کثیره، اما قید مهمه، من طرف واحد او من طرف، ممکنه دو طرف، هر طرفش چند فرد اینجا وجود داشته باشه. خب اینجا حالا از بین افراد یک طرف حق با کیه؟ کل من سبق من اهل طرف طرف الواحد الى اعماله اعمال این خیار فقط نفذ اعمالش نافذه و سقط خیار الباقی حالا به لزوم العقد او به انفساخه. چرا لزوم و انفساخ هم جدا میکنه؟ برای اینکه بگه لیس المقام من تقدیم الفاسخ علی مجیز. اینجا او قاعده اصالت تقدم فسخ پیاده نمیشه چون اون موضوعش و محتش طرفه این بود. اینجا داریم روی طرف واحد صحبت میکنیم. خب فرع آخر باب موکل مسئله قید مجلس که قبلا اجمالی گفتیم الان شرحش میدیم. دوستان عزیز این شرحی که الان داریم میدیم اختصاص به اینجا نداره ها، سر فرع قبل و سر فرع بعدم میاد چون ملاک موکل تو سه فرضمون واحد، ملاک وکیل هم تو سه فرضمون واحد. ثم علی المختار من ثبوته للموکلین، اگر ما گفتیم که یا موکلین اگه گفتیم که این خیار برای موکل هم ثابت میشه، فحل العبرت فیه در این ثبوت للموکلین ملاک چیز حل العبرت به تفرق هما عن مجلس هما حال العقد. این در فرضیه که ما شرط ندونیم که اینا باید در مجلس العقد باشن او عن مجلس العقد. ملاک اینه که نه اینا تو مجلس عقد باشن، تفرق اون دوتا تو مجلس عقد. فرض سوم به تفرق المتعاقدین، اصلا ما کاری به موکلین نداریم، انعقاد خیار و ثبوت و سقوطش ظرفیتش تا جایی که متعاقدین کنار هم باشن. فرض آخر او به تفرق الکل، توضیحی که دادیم آقا 4 نفرن، 2 نفر از این بر 2 نفر از این بر تو مجلسن، همه این 4 نفرن متصرف واقعین، سواء کانا اصیلین او وکیلین، او یکی وکیل و یکی هم اصیل، بالاخره همه متصرفن. حالا که متصرفن قوام به وجود 2 نفر از 2 طرفه، هر کی میخواد باشه متصرف واقعی از 2 طرف باشه. جانب فضولی رو بحث میکنه، فضولی فرع آخرمونه، فعلا در مورد فضولی بحث نکردیم، در مورد وکالت بحث کردیم. شما میدونید میتونید با توجه به بحث‌های حقوقی جدید تو حقوق معاملی این بحث رو در مورد مطلق نائب طرح کنید، بعد وکیل رو مصداقش قرار بدید. تو توضیح هم اجمالا بود. میتونید در مورد اولیاء طرح کنید، چه اولیاء شرعیه چه اولیاء حقوقیه. امروز ولی حقوقی داریم، ولی شرعی هم داریم، دو تا اینا. بعد ولی حقوقی تو نظامات حقوقی وجود داره، شورای نگهبان تلاش کرده این رو تحت بعضی از عناوین عمومی فقهی ما مندرج کنه، تصحیح کنه، یعنی یه کاری کنن که از تحت عنوان ولی شرعی خارج نشه، اما بهش میگن ولی حقوقی. جانن مثال مثل یه بحثی دارن حقوقدانای جدید تو شرکت‌های سهامی عام، میدونید فرق سهامی عام خاص تو اینه، تو سهامی خاص هیئت مدیره مالک شرکته به اندازه سهمشون. از جهت فقهی تحلیلش کنی میشه مشاع، میشه مال مشاع. اما تو سهامی عام، سهامی عام مثلا هیئت مدیره عزل و نصبشون دست مثلا وزیره، دست شخصیت حقوقی دولته، دولت هم که اونجا میگیم باز تو حقوق دولت مشترک لفظیه، یه بار دولت به معنای نظامه، یه بار دولت به معنای قوه مجری است، قوه عامله اقتصادیه. اینجا قوه عامله اقتصادی عزل و نصب میکنه مدیران و هیئت مدیره و هیئت رئیسه رو، عوض هم میشن. الان غالب شرکت هایی که توی وزارت نفت وجود داره همه سهامی عامن، شرکتن. وزارت نفت ما شرکت شرکته، مثل سایر جاها نیست که یه مدیری باشه یه معاون معاون معاون، نه، شرکتی هست به نام نفت مرکزی. این نفت مرکزی چون کوچیکه در حد معاون وزیر تعریف میشه، یا در حد مدیر کل زیر نظر معاون وزیر. اما یه شرکت هست به نام ملی نفت ایران، این شرکت خیلی بزرگه، این معاون یک وزیره. یعنی در ضمن یک بحث چیدمان تشکیلاتی ضمنش عنوانهایی که وجود داره عنوان شرکته. حالا ثمره یه حرف من چیه؟ اگر ما اونجا صرفا یک نظام در واقع اجرایی می داشتیم و عنوان شرکت دخالت نمی کرد، راحت می گفتیم دولت از باب حکومت اسلامی بیت المال و دخالت در انفال و حکم حاکم مسلمینه، بعد دیگه سه کسی مالک چیزی هم نبود، اونجا ولایت از باب ولایت حاکم بود که می اومد. سرایان پیدا میکرد و مشکل حل میکرد. اما اگه بردیم رو عنوان شرکت، بعد موقع چه شرکتی؟ شرکت سهامی عامه. الان این دولت عوض شد، اصلا این وزیر عوض شد، وزیر جدید اومد کل هیئت مدیره رو حکمشون رو باطل میکنه، هیئت مدیره جدید منصوب میکنه. خب حالا اینها چه نوع دخالتی دارن نسبت به این اموال؟ این اموال که میگم از این کامپیوتر و تبلتی که رو میز مدیره تا این صندلی و میز تا اون پولایی که توی حسابای بانکیه تا اموالی که داره تصرف میشه تا تا مثلا ابزار آلات دقیقی که سر چاهاس، این همه اموالی که مربوطه به این شرکته، اینا کی مالکشونه؟ موقعی که میخواد معامله بشه صدق مالک چجوریه؟ صدق ملک و مملوک چجوریه؟ لا به الا فی ملکه. خیلی بحث اینجا وجود داره. اینجا یکی از راه ها چون مالک اول معلوم نمیشه، معلوم نیست وکالت رو بتونیم درست کنیم. تو سهامی خاصه میشد وکالت درست کنیم، میگفتیم آقا این چهار نفر مالک کل شرکت هستن، سهم دارن اینجا، حالا اینا وکالت بدن به فلانی و فلانی و فلانی. تو سهامی هم وکالت اینطوری نیست. ولایت هم اونا امروز تو نظامات حقوقی میگن ولایت حقوقی وجود داره، میگن مدیر عامل حق تصرف داره تو همه اموال، متولی مثل متولی وقف چجوری ما تو فقه داریم، اونا اینطوری تصویرش میکنن. ما که نداریم اینجا عنوان شرعی سبب شرعی برای نفوذ ولایت مدیر عامل، باید چجور توجیهش کنیم؟ اگه بتونیم برش گردونیم به نظام چیدمان دولت و حکومت، میگیم آقا اینا برمیگرده به تصرف در بیت المال که مجازن از طرف حاکم. اگه نتونیم برش گردونیم خود سهامی عامو، باید بتونیم یه طوری با عناوین مرسومه فقهمون توجیه کنیم. یک بحث خیلی مفصل اینجا وجود داره، خیلی هم کثیر الثمره است الان توی جامعه های مالی که وجود داره. بالاخره پس ممکنه کسی همین حرفی رو که شیخ امروز سر وکالت گفت تو سفرز، تو همین سفرز سر انواع دیگه نیابت و ولایت بتونه پیاده بکنه. شیخ فقط سر وکالتش پیاده کرده این ماجرا رو. خب فیکفی بقا و اصیل مع وکیل الاخر فی مجلس الاخر وجوهن اقواها الاخیر. شیخ میگه همون بخاطر ماهیت وکالت، با توضیحاتی گفتیم هم معلومه ماهیت وکالت اقتضا میکنه که همون قول آخر درست باشه. بریم سراغ اون وکیلی که مستقل در عقد معاوضی بود. فقط و ان لم یکن الوکیل مستقلا فی التصرف فی مال الموکل قبل العقد و بعد العقد، بل کان الوکیل وکیلا فی التصرف علی وجه المعاوضه، یعنی هم مجری صیغه است هم داد و ستد این العقد رو فقط انجام میده. کما اذا قال له اشتر لی عبدا، برو برا من یه عبدی بخر از بازار مثلا، خب دیگه وکیل در انعقاد عقد من الاول الى الاخر عقد. خب فظاهر، دوستان این فظاهر مبتنی بر این مقدمه است که من بیرون گفتم. کجا نوشتمش این مقدمه که بیرون گفتم؟ شیخ نمیگتش اما بهش فتوا میده. این که مفروض گرفتیم که خیار مستقل از عقده، اینو یه بحثی کنید در موردش، یه تحقیقی بکنید، پیشفرض خاصی هم نمیخواد که شما بلد نباشید. این که ما بالاخره خیار رو که از لواحق دیدیم، تو اساطیر لزوم بحث کردیم که خیار حکم شرعیون لاحقون، اگر ما خیار رو لاحق میبینیم، لاحق به معنای مستقل از عقد بودنه یا لاحق به معنای این که در رتبه مقدمات سبب نیست؟ از عبارت شیخ تو بی برمیومد که وقتی میگیم لاحقه یعنی مقدم سبب نیست، نه این که جدای از سبب تو آن بعده، تو رتبه بعده، رتبه عقلیه نه رتبه خارجی، یعنی عقد دوم نیست، معامله دوم نیست، همون اولیت، مکمل و متمم و تکمیل همون اولیت. اگه ما گفتیم همون اولیت، حرف شیخ خراب میشه، چون دیگه میشه حین العقد، حین منکش پیدا میکنه، نه اینکه حین تمام میشه میره توی بعد العقد. این مبتنی بر اینه که این بره برای بعد العقد. حرف شیخ، فتوای شیخ مال بعد العقد. فالظاهر حین اذن عدم الخيار للوکیل، اینجا دیگه وکیل برای بعد العقد خیار نداره. چرا؟ لا لانصراف الاطلاق الى غیر وکیل مستقل در عقد معاوضی، نمیخوایم به دلیل تمسک کنیم، میخوایم بگیم موضوع قابلیت نداره، فرد ما به خاطر نوع وکالتش قابلیت نداره. بله ما ذکرنا فی القسم الاول تو مجری صیغه من ان اطلاق ادله الخيار مسوق لافاده السلطنه لكل من المتعاقده یا عاقدین الا ما نقله ان چی رو از خودش منتقل کرد سلطه داشته باشه بری. البته بعد الفراق ان تمکن این عاقد من رد ما انتقل علیه بتونه اون چیزی که دستش رسیده برگردونه. خب امیر شیخ دوتا ثمره میگه، دو جور استدلال میکنه. استدلال اول که واضحه، فلا حرفشو قبلا زدیم، فلا تنهزو این ادله خیار، لا تقام ادله خیار لاثبات هازت تمکن عند شک در سلطه رد بود. مثال علا تراک مشتری این هاکزا مثال زدیم براتون. پس وقتی که ما احراز نمی کنیم سلطه بر رد دارد، پس دیگه احراز نمی کنیم که موضوع برای ادله خیار به وجود آمده یا نه. ادله خیار هم برای خودشون موضوع سازی نمی کنه. شیخ یه بیان دیگه هم میکنه، ممکنه کسی این بیانو که قبلا هم گفتیم تکرار بود هضم نکنه، خوشش نیاد، یه بیان دیگه میکنه. شیخ میگه آقا عنایت کنید این بیانم بگم. شیخ میگه آقا فرض اولی اینه که الناس مسلطون علی امواله، الناس مسلطون علی، من حق سلطه بر مال خودم دارم، این هم که پیشمه خودم باید بهش دست بزنم، کسی دیگه حقی که دست بزنه بهش نداره. او کسی دیگه سوا اون کانه وکیلن و قیقل وکیلن، هیچ کس، خودم خودم، چهار دیواری اختیاری. حالا من میخوام وکیل رو دستشو اینجا بند کنم، راشو باز کنم بیاد سراغ ای، چون عقد وکالت من ممضات من قبل شارعه و من وکالت دادم با ترازی منه اکراه و استراری وجود نداره، شارع امضا کرده، دست وکیل به این میخوره، یه را باز میشه، نفر دوم دستش اینجا باز میشه. حالا اگر من گفتم که وکیل من شک دارم برای آن بعد میتونه تصرف کنه یا نه،
توکیل اقدامه
جانم،
توکیل اقدامه،
میخوام بگم یعنی من خودم نمیتونم شک کنم، دیگری میتونه، فرض کن دیگری شک کنه، چون من دارم میگم اینو بهش گفتم تو وکیلی فقط در عقد معاوضی، برای بعد که بهش اختیار ندادم، معنای اختیار ندادم، حالا من دارم احترام میکنم، میگم شک کردیم، نمیگیم به زرس قاطع نیست، من میگم شک کردیم، متیقن از تصرف وکیل کجاست؟ همون جایی که من بهش وکالت دادم، دستشو بند کردم به ایشه، در قبلشو در بعدش باز همون الناس مسلطون علی اموالهم وجود داره. پس الناس مسلطون علی اموالهم یه عمومی داره، یه شیوعی داره که آن قبل و حین و بعد را میگیره. دلیل این شیوعه استثناء خورد، تخصیص خورد، یه مورد ازش خارج شد، کجا؟ حین العقد. چرا؟ چون من بهش اختیار دادم، چون من بهش وکالت دادم، چون سلطه رو برای او جعل کردم. حالا تا جعل من منتفی بشه دست او هم از مال قرد میشه، دوباره عموم و شیوع الناس مسلطون علی اموالهم به آنات بعدو میگیره یا افراد بعدو میگیره، بستگی داره افرادی معناش کنی یا از مالی معناش کنی. پس آقا ادله وکالت اومدن الناس مسلطون علی اموالهم رو تخصیص زدن در محدوده حین العقد، نسبت به بعد العقد استثناء و تخصیصی وجود نداره. حالا شما میگی تقیید یا هر چیز دیگه‌ای، چه گفته تخصیص، فهم خواهم اشکال اصولی فعلا بهش نگیریم، میگه این آنو خارج کرد بقیهش میمونه. حالا اینجا الناس مسلطون علی اموالهم مصداق ناس کیه؟ موکل، موکل من نسبت به کل آنات مسلط بر مالشه، نسبت به حین العقدش، حین عقد معاوضیش سلطه داده به وکیل، نسبت به ما بعد این دوباره الناس موکل مسلط علی اموالهم،
خودش هم
مسلطه. این العقد مسلط است. از چه جهت داریم تخصیصش میزنیم؟ از جهت اینکه دست غیر دیگه ای باز شد اینجا، الناس مسلطون علی اموالهم داشت نفی میکرد غیر رو، گفت فقط خودش، حالا ما میگیم نه علاوه بر خودش یه نفر دو اومد،
میرم داره به نفع اون کار میکنه،
میدونم برای همینم داریم
در طول سلطه اونه، یعنی تعقید نخورده.
این جمله که گفتم گفتم اشکال بهش نکنه، حالا تخصیص یا تعقید یا چیز دیگه ای، تخصیص یا تعقید یا چیز دیگه، اصلا ممکنه بگیم حکومته، حکومت توسعه ای قبول دارم. این چیزی که داریم یعنی حکومت توسعه، من کلمه‌شو کار ندارم که چجور داره دست او بند میشه اینجا، از باب تخصیص عمومه یا از باب حکومت موضوعی موضوع رو داریم توسعه میدیم. گفتم اشکال به ایتیکش نگیرید، حرف درسته. حالا بهش بگیم تخصیص نیست تقلیده، اصلا میگیم نه تخصیص نه تقلید، حکومت توسعه موضوعه، توسعه موضوع الناسه. اما شیخ میگه این دلیل ثانی که میخواد بیاد شما بهش میگه حکومت میده، حکومت میکنه، دیگری میگه تخصیص میزنه، دیگری میگه تقیید میکنه، این داره چقدر رو درست میکنه؟ حین رو درست میکنه برای بعد، باز موکل است و اموال خودش. ببینیم عبارت رو.
بله این اناس مسلطون که بعد از بی سر رو کنه بله بله مالش نیستش
نه سر موکل داریم پیاده میکنم
خود موکل اموال هم نیست
بابا چرا من اموالش نیست
رفته تومد که
عوضش اومده نه عیبت داریم عوضش اومده دستش این چیزی که دستشه نمیخواد اینو برگردونه خب بالا که گفتیم ما انتقل الی باید قدرت بر رد پیدا کنه ببینیم عبارت رو فلاتن هزو تمامش کنم ولا خدمتتونم دوباره فلاتن هزو ولاتن هزو ولا تقام لتخصیص ما دل على سلطنت الموکل آقا حالا شما اینو با الناس مسلطون پیاده نکنید این رو با لا یحل مال امرئ مسلم الا انتی بنفسه با اونم میشه پیادهش کرد این رو با دلائل دیگه هم میشه پیاده کرد لازم نیست حتما تمرکز ما رو الناس مسلط چون گفته سلطنت بعضیا تو مثال تو شرحش گفتن الناس مسلط ما هم با الناس مسلطون پیاده کردیم تخصیص میخواد خروج حکمی رو درست کنه ان ما دل على سلطنت الموکل على ما انتقل الی توان نداره دلیل خیار ما که تخصیص بزند آنچنان چیزی رو که دلالت کرد بر سلطنت این موکل بر اون چیزی که دستش رسیده المستلزمه معنای این دلیلی که سلطه میدهد به موکل نسبت به آنچه دستش هست المستلزمه لعدم جواز تصرف الوکیل در این ما انتقل الی برده الی مالکه الاصلی آقا کلمه وکیل گول میزنه میگیم المستلزمه لعدم جواز تصرف الوکیل آقا میگه آقا اینجا وکیلشه وقتی وکیلشه یعنی تصرف حق تصرف داره نه وکیلش بود حین العقد ما شک داریم الان وکیلشه برای بعد العقد لذا من مثلا گفتم این آدم دومیه این آدم دوم میخوایم ببینیم میتونه تصرف کنه یا نه متیقن از دلیل مجوز تصرف حین العقدشه که بهش گفت تو وکیلی ممکنه با عنوان مشتق کار کنید بگید برای بعد العقد معنی نیست وکالت بهش داده شده میخوایم ببینیم عنوان وکالت براش مجازیه یا حقیقیه خب و فی ثبوته للموکل این ما تقدم برای موکل این حق ثابته یا نه همون حرفایی که در مورد موکل تو فروز قبل گفتیم اینجا هم دوباره پیاده میکنیم جانم بفرمایید
میگم عرف چی میفهمه وقتی میگیم یه کسی در محافظ وکیله یعنی چی نه دیگه خیار اصلا یه چیز جداییه یا نه میگم خیار هم جزء معامله است میگم مصلحت رو ببین چیه با این مصلحت میبینه که خیار اعمال کنه یعنی وقتی یکی رو داریم وکیل در اجرای صیغه که نیست وکیل در محافظه است عرف چی میفهمه اینجا این حرفش خلاف اون
میشه این حرفی رو که زدید ببینید یا من از اول این یک ماه شاید چقدر که خدمتون بودم شاید یه مقدارم مثلا احساس کردید من این قلتایی که میکنید و سعی میکنم بیارم تو سازمان استدلال فقهی معنا کنم که نشه همین دعواهای زرگری ظهور برا من اینه ظهور برا تو اینه من عرفه ایطور میبینم تو عرفه ایطور میبینید ایناش اینطوری حرف بزنیم نمیشه اینو متر کرد اندازه گیری کرد این جمله‌ای که دارید میگید تو استدلال کجا دارید میارید این معناش اینه که خیار مستقل از عقد نیست متمم اون این همین که الان گفتم منم راشو باز کردم خیلی از محشینم همینو گفتم ببینید انقلتی که میخواد بکنید تو دسته بندی دست سازمانی بیاریدش که دیگه اشکال بماسه بله خیلی آمینو گفتن و صلی الله علی محمد و آل محمد شنبه
دیگه انشاءالله فردا ما هم دعا دوازه Yeah.